أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد امامت بود، امامت در قرآن. دوستان اگر یادشون باشه ما یک سری از آیات قرآن رو انتخاب کردیم و خدمتتون عرض کردم که این آیات قرآن اثبات امامت میکند. البته این بحث امامت، اینه که منکر امامتن، اینا نه اینکه این آیات قرآن رو منکر باشن، نه، اینا عداوت دارن به اهل بیت. چون با اهل بیت عداوت دارن لذا آیات قرآن رو بر هوای نفسشون تفسیر و تعبیل میکنن، به الا آیات قرآن روشن هست. و شما همین دلیلی که ما اتخاذ کردیم در مورد حضرت ابراهیم که عام ابراهیم رسول بود، ابراهیم نبی بود، خدا دوباره امتحانش کرد، اینی جاعلک للناس امام، اینا میگن یعنی پیامبر قرارش داد، یعنی رسول قرارش داد. خب شما بگید ببینم، مگر حضرت ابراهیم رسول نبود؟ مگر نبی نبود؟ مفسرینتون رو ببینید، این سمت و این مقام رو داشت، باز خدا او رو امتحان کرد. یا آیه دیگری که مورد استناد قرار میگیرد آیه اولی الامر، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آوردید از خدا اطاعت کنید و از پیامبر و صاحبان امر خودتون اطاعت کنید. بحث ما در مورد اولی الامر که این اولی الامر کیان. اولا این رو بدانید، قرآن کریم بیان میکند که ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی ادعا میکنید دین اسلام رو پذیرفتید به عنوان آیین برحق، اطیع الله، خداوند رو اطاعت کنید. بعد اطاعت رسول رو عدل اطاعت خودش قرار داده، اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی آنچه که من میگویم و آنچه که رسول میگوید یکیست. مرتبه خداوند متعال بالاست، قابل قیاس به موجودات نیست، این از مسلمات است، ولی اطاعت رو خدا یکی گرفته. ببینید اگر ما انسان منصفی باشیم همینجا امامت برای ما ثابت میشه، همینجا توقف میکنیم. چرا؟ خدا دوبار اطاعت رو ذکر کرد، نگفت اطیع الله و رسول، گفت اطیع الله، خدا را اطاعت کنید، چون اطاعت خدا لوازم خودش رو داره. خدا آفریداره، خدا انسانها و موجودات رو و آنچه که روی زمین هست آفریده. خدا کسیست که این آیین رو روی سینه پیامبر به واسطه جبرائیل نازل کرده تا به شما ابلاغ بشه. آنچه که در کون هست و خداوند متعال بر انسانها فرض کرده از طرف اوست، اما کسی رو برای بیان این امور، برای توضیح این امور، برای گفتار آنچه که خدا از ما خواسته، یک کسی رو قرار داده به نام رسول، به نام نبی، او رو فرستاده تا برای ما واضح کنه، بیان کنه، دستورات رو بر ما برسونه. پس اون دستوراتی که من میدهم ازش اطاعت کنید، و آنچه که رسول خدا میگوید دستوراتی است که با وحی ارتباط داره، یعنی از طرف خداوند متعال. نگویید بشر است، ممکن است اشتباه کند، بشر است ممکن است از خودش مطلبی رو بگوید، نه، اطیع الله و اطیع الرسول یکیه، اطاعت خدا اطاعت رسوله. یعنی شما اگر اطاعت خدا نکردی اطاعت رسول کردی فایده نداره. اگر اطاعت خدا کردی اطاعت رسول نکردی فایده نداره. این دوتا یکیه، اطیع الله و همون اطاعت اطیع الرسول، عدل قرار داد، برابر قرار داد. این برای تأکید نیست، این برای بیان این امره که این یه رسالته، با هم کامل میشه، بدون هم معنا نداره. اطاعت خدا اطاعت رسوله، اطاعت رسول اطاعت خداست. خب همینجا یک نکته بسیار مهم، اگر بناس اطاعت رسول خدا کنی برگردید به سنت، به اون چی که شما عامه اعتقاد دارید. رسول خدا چه چیز رو برای بیان کرده برای مردم؟ چرا؟ چون اطاعت خدا نفس اطاعت رسول شد، اطاعت رسول نفس اطاعت خدا شد. نمیتوانید بگویید پیامبر در ابلاغ رسالت ممکن اشتباه کرده باشه، خدا این راه رو بسته. نه، پیامبر اشتباه نمی کند، و الا اگر پیامبر اشتباه میکرد خدا نمیگفت اطاعتش عدل اطاعت منه، مانند اطاعت منه. میگفت اطیع الله، بعد میگفت که من یه دستوراتی به پیامبر دادم، دستوراتم در قرآن معلومه، این پیامبر برای شما ابلاغ میکنه، توضیح میدهد، بیان میکند، اطاعت کنید. اینو خدا نگفت. تشریعی که من برای شما کردم، اون دینی رو که من برای شما فرض کردم، همون دین رو رسول خدا برای شما آورده، همون بیانی که من دارم همون بیان رسول خدا داره. برگردیم به قرآن. از شما سوال میکنیم، اگر اطاعت خدا و رسول خدا یکیست، شما در سنت چی دارید؟ چه مطالبی در سنت، سنتی که ادعا میکنه سنت رسول خداست، نهفته است که شما بهش عمل نکردید؟ اگر یادتون باشه تو مقدمه همین بحث من چند تا روایت صحیح که مورد اتفاق فریقین برای شما بیان کردم. یکی مسئله اثنا عشر بود که سوال کردم اونجا این اثنا عشر خلیفه کیه؟ تا امروز عامه میخواد به ما جواب بده. و روایت دیگر که از سنت اهل بیت است، من مات ولم یعرف امام زمانی. خواهی گفتیم که امام زمان شما در این زمان کیه؟ شما به ما اشکال کردید، امام زمانی که غائب است به چه درد بخوره؟ ما حکمت و وجود امام زمان رو در پشت پرده غیبت هم بیان کردیم. شما نتونستید سنت صحیح رو برای مردم توضیح بدید، بیان کنید که چجوری میخواید از این روایات دست بردارید، در صورتی که مورد اتفاق فریقینه. این یک. دوم، خود قرآن اشاره به دو تا واقعه کرده، اطیع الله و اطیع الرسول. فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، قرآن بیان کرد، ای رسول خدا ابلاغ کن آنچه که ما به تو بیان کردیم. اطاعت، اطیع الله و اطیع الرسول، عامه به ما بگید ببینیم، یا ایها الرسول بلغ، شما اطاعت بلغ رو کردیم. رسول خدا چی گفت؟ همتون اتفاق دارید که در غدیر خم رسول خدا دست امیرالمؤمنین رو گرفت و به عنوان خلیفه و جانشین، من کنت مولا فهذا علی مولا، معرفی کرد. شما تغییر دادید، گفتید خلیفه اینجا معنا نمیده، من کنت مولا یعنی کسی رو که من دوست دارم. شما هم دوست بدارید که این رو جوابش رو دادیم، گفتیم ما یه سؤال خیلی عامیانه و خیلی سطحی از شما میکنیم، سؤالی میکنیم که در مورد اون سؤال شما جواب بدید. پیامبر اکرم از طرف خداوند متعال دست امیرالمؤمنین رو گرفت و بالا برد و برای مردم معرفی کرد، تو اون گرمای سوزان، تو اون جایی که جای ایستادن نبود، لذا مردم این لباساشون رو جمع میکردن زیر پاهاشون قرار میدادن تا پاهاشون نسوزه، از بس که گرم بود. جمع کرد برای مردم بگی که من شما رو دوست دارم، همین، این رو میخواست بیان کنه. پیامبر این همه مجال براش بود، این همه جا بود، این همه در مسجد خودش فرصت بود، اون همه مردم از سر تا سر اطراف می آمدن با پیامبر بیعت می کردن، علی ابن ابی طالب رو معرفی می کرد همینطور که معرفی کرده. اگر می خواست بگوید که من دوست دارم، پیامبر در اون غدیر خم مسئله بزرگتری رو می خواست بیان کنه، امر بزرگتری رو می خواست برای مردم ابلاغ کنه. این امر بسیار سطحی است، یه چیز جزئی است، نیاز به بحث و دلیل نداره که پیامبر در غدیر خم دست امیرالمومنین رو گرفت گفت من دوستش دارم. این واقعا این قابل تصوره، قابل قبوله؟ این قابل قبول نیست. پیامبر دست امیرالمومنین رو گرفت چون بعدش به اتفاق آیه قرآن بعد از غدیر خم نازل شده، بلغ یا ایها الرسول، بعدش نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس اطاعت خدا و اطاعت رسول یکی شد، هم خدا فرمود پیامبر ابلاغ کن، هم پیامبر ابلاغ کرد و بیان کرد و فرمود اینکه بدون این ابلاغ اسلام کامل نمیشه. شما گفتید که اطاعت رسول کردید یا نه؟ در این هم اگر پیامبر فرمود با همین سنت، چون خودتون میگید سنت پیامبر است باید عمل بشود، تا اینکه با شما بحث بشود قال البخاری قال المسلم شروع میکنند دیگه، به اینکه ما یک روایت داریم در مسلم، یک روایت داریم در بخاری، 11 خلیفه رو بخاری ذکر کرده، این رو آورده است. خب اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. شما اولی الامر چی اراده میکنید از این لفظ؟ بیاید در مورد این بحث بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اولی الامر رو عطف کرده به اطاعت رسول، یعنی اطاعت خدا و اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر، یعنی کسی که میاد زعامت مردم رو به عهده میگیره. خب هر کسی زعامت مردم رو به عهده گرفت باید ازش اطاعت کنیم. شما بیاید برای ما بیان کنید که چه کار کنیم که اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا و اطاعت اولی الامر یکی بشه. به چه صورتی باید این اطاعت باشد؟ در این مورد به دست و پا افتادن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر مانند ما که خواهم گفت اولی الامر رو تفسیر کنن، تمام اون چیزهایی رو که برای خودشون چیده بودن از بین میره، چیزی ازش باقی نمیمونه. اگر بخوان در این مورد با ما مباحثه کنن، ما ادله قاطع داریم که اولی الامر افراد مشخصی هستن که اشاره خواهم کرد. اول سوال میکنیم از عامه مراد قرآن از اولی الامر چیه؟ ما میخواییم از اولی الامر امامت رو استخراج کنیم. امامت در قرآن داریم بحث میکنیم، یکی از آیه های قرآن که دلالت بر حقانیت مذهب اهل بیت و امامت میکند آیه اولی الامره. اولی الامر رو بر ما بیان کنید. جمعی از علمای اهل سنت گفتن هر حاکمی متصدی زمام امور مسلمین بشه اون اولی الامره، هر کی میخواد باشه، خالد ابن ولید، مغیره، قنفذ، هر کدوم از این افرادی که ولو جنایتکار بودن اینا حاکم بر مردم شدن، اینا اولی الامرن. این اولین قولی است که عامه نقل کردن. معنای دومی که بر اولی الامر کردن گفتن اینو بزرگان و کسانی که صاحب شؤون زندگی مردم هستند. در قدیم مردم قبیله قبیله زندگی میکردن، که الان عراق همین حالت رو بعضی از مناطق داره که یه بزرگی دارن که این بزرگ قائم است به شؤون مردم، زندگی مردم و اون قبیله خودش رو میچرخاند. گفتن اون بزرگ اون قوم، بزرگ اون قبائل، کسایی که قائم به شؤون مردمن، زندگی مردم رو اداره میکنن، بنا اولی الامرن. اگه یه موقعی شما در یه جایی قرار گرفتید که بزرگ قوم شما رهبریت شما رو به عهده گرفت، اداره شما رو به عهده گرفت، اطاعتش مثل اطاعت خداست، ازش اطاعت کنید. و سومین تفسیری که برای اولی الامر کردن گفتن افراد عادل و زمامداران علمی و فکری که با کتاب و سنت آشنایی دارند. این سومین معنا از اول الامره. چهارمین معنا که از اول الامر کردن، گفتن مراد خلفای چهارگانه است، یعنی سه خلیفه اولی که عامه بهش معترفن و به عنوان خلیفه چهارم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روحی له الفدا رو مطرح میکنن. و بعضیا گفتن اول الامر مراد صحابه پیامبرن و کسایی که در کنار پیامبر بودن، پیامبر رو دیدن، با پیامبر هم صحبت شدن و نهایتا مراد از اول الامر صحابه پیامبرن. و جمعی دیگر از اهل سنت قائل هستند که مراد از اول الامر کسانی که به عنوان فرمانده لشکر اسلام معرفی میشن، اینها اول الامر بهشون خطاب میشه و اول الامر شامل این افراد میشه. و معنای اول الامر که قاطبه تشیع به اون اتفاق داره و شبهه‌ای در اون نیست، اول الامر مراد آل پیامبرن، کسانی که پیامبر اکرم به عنوان جانشین معرفی کرده و امامی بعد از امام دیگر رو معرفی کرده. پس اول الامر بنابر نظر شیعیان امیر المؤمنین روحی له الفدا و اولادشون هستن که ما معترفیم به 12 امام و به عنوان شیعه 12 معروفیم. پس منظور از اول الامر بنابر نظر شیعیان ائمه 12 هستند. این معناهایی که بر اول الامر کردن عامه یکی یکی مطرح میکنیم و همه رد میکنیم. گفتن که هر حاکمی که زعامت مردم رو به عهده گرفت، اول الامر اطلاق به او میشود و باید از او اطاعت کرد. واقعا این افرادی که اول الامر رو به این معنا گرفتن، خود شریعت مقدسه رو زیر سوال بردن، چون لازمش اینه که خداوند متعال مشروعیت بده به هر کی که ظالم و فاسد باشه، کسی که به دین اصلا عقیده نداشته باشه. ما چقدر در شریعت مقدس حاکمانی داشتیم که فاسق و فاجر و آدمکش و اهل فساد و شارب خمر و نمونش یزید رجلون شارب الخمر معلنون بالفس قاتل النفس المحترمه یا محرمه مثلی لا یبایع مثله، غسیل ملائک، حنزله پسری اون شب نطفه منعقد شد، وقتی که به جنگ رفت بعد از 9 ماه زنش وضع حمل کرد به نام عبدالله. این بعد از واقعه کربلا، ببینید چجور اینها آدم های فاسق و فاجری بودن که بر مسلمان ها حکومت میکردن. میگه بعد از واقعه کربلا یزید ما رو دعوت کرد، ما بزرگان مدینه بودیم که ما رو دعوت کرد بیایید ببینید اوضاع ما رو. میگه من و چند نفر دیگه از مدینه رفتیم شام کنار یزید بودیم. میگفت این مدتی که با یزید بودیم نه نماز میخوند، دائما شارب الخمر بود، با زنها بازی میکرد، با حیوانها بازی میکرد. ما اصلا رائحه از دین رو در او ندیدیم. بعد وقتی برگشتم به اطرافیان گفتم که شما میدونید چه کسی داره حکومت میکنه؟ به بچه‌هاش گفت آماده شید که باید مقابله کنیم با این مرد جنایتکار، در مقابل یزید بیستیم. که واقعی حره اینجا به همین خاطر رخ داد در مدینه منوره که هر زنی رو مباح کرد برای لشکر خودش یزید و هر قاری قرآن متدین مؤمن رو از بین برد. و الا این تفسیر اول که قرآن کریم بیاد اول الامر رو مرادش حاکم باشه، این اصلا درست نیست و اشتباس و این اهانت به قرآن است، اهانت به خداوند عز و جل است. خداوند چجور میگه هر کی حاکم شد بر بلاد اسلامی او رو اطاعت کنید؟ هیچ کسی که ولو اینکه دین نداشته باشه، هیچ کسی قبول نمی کند که یکی سی مسلط شود و خلاف آنچه که دستورات الهی است بیاد اون کار رو انجام بده. شما فکر میکنید خلیفه اول با مالک ابن نویره چیکار کرد؟ خالد ابن ولید رو فرستاد چیکار کرد؟ حاکم بود دیگه خلیفه اول. فرستاد گفت برو بهش بگو این پولهایی که جمع میکنی بیار مدینه به من بده. خالد ابن ولید رفت بهش گفت این انوار رو بفرست مدینه. گفت من نمیفرستم. گفت پیامبر به من عز داده بود که به فقرای اینجا جمع کنم، به فقرا تقسیم کنم. میدید چی کار باش کرد؟ سرش رو از تنش جدا کرد. به دستور خلیفه اول خالد ابن ولید سرش رو جدا کرد، مالک ابن نویره رو گذاشت روی هیزم، به جای هیزم آبی گرم بشود. بعد وارد خونه شد، ستار رو کرد به زن نویره، مالک ابن نویره. خالد ابن ولید تجاوز کرد. بعد شما میخواید بگید اولو الام اینان، تفسیر اینا میکنید اولو الام رو؟ این که اولیش که از اساس باطله، و دومین گروه و سومین گروه که اولو الام به اونها تفسیر شده، یکی نمایندگان و صاحبان شؤونات زندگی مردم، نمایندگان و صاحب تمام شؤونات زندگی مردم، اولو الام رو به این معنا گرفتن. و معنای سوم این بود که افراد عادل و زمامداران علمی و فکری که با کتاب و سنت سر و کار دارن. این دو گروه رو به عنوان اولو الام معرفی کردن. این دو گروه هم باطله. شما اولا این که فرد عادل باشه و آگاه به کتاب و سنت باشه، این میتواند مردم رو راهنمایی کند. بفرمایید ببینم اگر این آقا عدالتش رو از دست داد چی؟ ممکنه دیگه. شما مگر نمیگید کسی که عادل و مسائل و شؤونات مردم رو به عهده داره، اگه این شخص منحرف شد، ضد خدا عمل کرد، خدا میگه از این تبعیت کنید، از این پیروی کنید؟ یا اگر که کسی که شؤونات مردم رو به عهده داشت و کارهای اجتماعی مردم رو انجام میداد، این اگر مسلمان ظاهری بود و در باطن اصلا عملی برای اسلام انجام نمیداد، اینو باید ازش اطاعت کنیم؟ اگر رئیس قبیله شخص منحرفی بود، حاکم نبود، اما زمام مردم رو به عهده داشت، مردم حرفش رو گوش میدادن، بهش مراجعه میکردن، اون اگر این هدایت مردم رو به عهده میگرفت، شما میگید اولو الام اطلاق به این میشه؟ اینم باطله، اینم حرف درستی نیست. مورد دیگر، مورد چهارمی که اینا قائل بودن اولو الام، به معنای خلفای چهارگانه است. این خلفای چهارگانه خدا توفیق اگه بده و عمری باشه، برای شما خواهم گفت که خلیفه اول و دوم و سوم چه کردن. ببینید یک مسئله بسیار کوچک، اطیع الله و اطیع الرسول. خلیفه اول و دوم اطاعت خدا کردن. فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. خونه کی بود؟ خانه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، درست یا نه؟ اینا به این خونه هجوم بردن، امیر المؤمنین رو اونگونه از خانه بردن، فاطمه زهرا رو آنگونه آزار دادن، محسنش سخت شد. ما اینا رو نمیگیم، ما از کتاب عامه میگیم این رو که همچین واقعی رخ داد. به ما بفرمایید ببینم همچین افرادی مثل قضیه مالک ابن نویره و و و که از سه تا خلیفه صادر شده، اینا میتونن زعامت مردم رو به عهده بگیرن؟ یعنی خداوند متعال ما رو ارشاد میکند از کسانی تبعیت کنیم که دستاشون به جنایت آغشته است؟ خدا این رو میفرماد؟ این مخالف صریح نص قرآن کریم است. قرآن کریم میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مگه این خلیفه اول و دوم تو جریان مباهله نجران مگه نبودن؟ اینا صحابه پیامبر بودن. پیامبر چرا اینا رو با خودش نبرد؟ چرا امیرالمؤمنین رو با خودش برد؟ چرا بچه‌هاش رو، حسن و حسین رو، چرا امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام رو برد؟ پیامبر چی میخواست به امت بگه؟ اینا لایق اول الامرن یا اینایی که جریان مالک ابن نویره را انجام دادن، اینایی که واقعه حره را انجام دادن، اینایی که به خانه حضرت زهرا هجوم بردن، اینایی که کاری کردن که امام حسن تنها شد، اونایی که امام حسین علیه السلام رو آنگونه حادثه فجیع ایجاد کردن که بکت الارض و السما، زمین و آسمان گریه کرد، اینا لیاقت خلافت رو دارن؟ اینا اولی الامرن؟ آیا شما واقعا درست میگید؟ شما منصفید؟ شما انسانهای فهمیده روی زمین هستید که این حرف رو میزنید؟ میگید اولی الامر اینهان؟ امیر المؤمنی که در مواطن مختلف پیامبر اکرم سفارششو کرد، گوش ندادید. بعد روزای آخر پیامبر تو بستر مرگه، بهشون میگه که میخواید زندگی خوبی داشته باشید، میخواید سعادتمند بشید، میخواید فردای قیامت رو سیاه نباشید، یک قلم و کاغذ بر من بیارید. این ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یعنی هر چی پیامبر میگه وحیه. کاغذ رو بیارید وحیه، قلم رو بیارید وحیه. میدونید همین آقایی که اولی الامر رو تفسیر بهش میکنید چی گفت اونجا؟ ان الرجل لیهجر. اینو ما نمیگیم، ما صحیح بخاری میگه، پیامبر داره هذیان میگه. اون کسی که خداوند متعال به عنوان اسمه معرفیش میکنند، شما اولی الامر رو اینجوری تفسیر میکنید؟ خب تفسیر پنجم و ششم، یعنی پنجمین مورد و ششمین مورد که گفت یا صحابن اولی الام یا فرمانده جنگن. فرمانده جنگ ما خیلی داغ نمیشیم. این اگر مراد صحابه باشه، کدوم صحابه؟ اولی الام تعیین کنیم، علل اطلاق یعنی طلحه و زبیر، یعنی طلحه و زبیر که مقابل امام زمان که وصی رسول خدا بود ایستادن، خالد ابن ولید که دستاش به جنایت آلوده است. اگر به تاریخ رجوع کنید میبینید همون لحظه اولی که پیامبر از دنیا رفت، اینها هدفشون این بود شریعت رو از بین ببرن. مگر اولی و دومی شما نمیگید که از صحابه پیامبر بودن؟ اینا اولین کاری که کردن چی بود؟ من احادیث کردن. شما چرا ابوذر رو، مقداد رو، سلمان رو، عمار رو، اینا رو همه رو متشدد کردید؟ چرا هر کاری دلتون خواست بر سر این اصحاب به جا آوردید؟ مگه این اصحاب رسول الله نبودن؟ پس اینجا که تفسیر میکنید به اصحاب، اصحابی که شما تو ذهنتونه، اصحابی که تو ذهن شما هست که بیاد مشروعیت اولی و دومی و سومی رو درست کنید، و الا اینها نمی توانند زعامت امت اسلامی رو به عهده بگیرن در حالی که خودشان شراب خارن، در حالی که خودشون قاتل نفس محترمن، در حالی که خودشون به لهو و لعب مشغولن. نمی توانند، لذا یقینا صحابه نیستن. امیر المؤمنین وقتی آمد کنار پیامبر اکرم گفت یا رسول الله، گفت نصیحتت میکنم یا علی، اگه 10 نفر باد ایستادن بجن، و الا رها کن، ساکت شو، بنشین بخواند. ارتد الناس الا 3 الا 4 الا 5 الا 6 نداریم الا 10. 10 نفر باقی نموندن از صحابه پیامبر در کنار امیرالمومنین. بعد شما میگید اولی الامر صحابه؟ اینا با پول و منال مگر شما نخواندید؟ یزید ابن حسین همدانی آمد خدمت امام حسین علیه السلام، گفت من با عمر ابن سعد سابقه دوستی دارم، اجازه بدین برم صحبت کنم. و امام روحی له الفدا اجازه دادن، گفتن اگه میخوایی بروی برو، خودت میدانی. اجازه دادن یزید ابن حسین همدانی وارد خیام عمر سعد شد، بعد سلام نکرد. آنجا عمر ابن سعد بهش گفت یا اخا همدان، الست مسلما؟ چرا سلام نکردی؟ مگر من مسلمان نیستم؟ جوابش رو این گونه داد: انت مسلم، تو مسلمانی و بچه های رسول الله در خیام تشنه هستند. وقتی اومد تو سلام نکرد به عمر ابن سعد. عمر ابن سعد بهش گفت اولست مسلما، چرا سلام به من نکردی؟ من مسلمان نیستم. گفت بی غیرت، انت مسلم و آل رسول الله عطاشو. بعد چی گفته عمر ابن سعد؟ این مهمه. گفت والله اینی احرفو، به خدا قسم من میدانم منزلت این اهل بیت رو، ولیکن ملک ری قرت عینی، ولیکن ملک ری نور چشم منه، من نمیتونم دست بردارم ازش. اینا اینجوری بودن، تمام صحابه رو اینجوری گول زدن. وقتی که امام حسین از ترم ما پرسید، ترم ما چی شد؟ مردم کوفه که همشون میگفتن یا حسین. اولی الامر رو به اینها تفسیر میکنید واقعا شما؟ سوال است این. ولذا نمیماند مگر تفسیر نورانی تشیع شیعه اثنا عشری. شیعه اثنا عشری چی تفسیر میکنه اولی الامر رو؟ میگوید مراد از اولی الامر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روحی له الفدا و اولادش. امیر المؤمنین به واسطه پیامبر اکرم معرفی شد و پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب رو معرفی کرد و علی ابن ابی طالب امام بعد از خودش رو معرفی کرده. چون دلیل به خاطر این که نمیتواند کسی که ناقض عهد خداست، فرمان خدا را اطاعت نکرده، کاری کرده از ضد قرآن، ضد سنت، زعامت مردم رو به عهده بگیرن. ما اولی الامر رو چون اطاعت خدا و اطاعت رسول ادل هم است و اطاعت اولی الامر مانند اطاعت رسول خدا و خداست، و کسی که میخواهد اطاعت او مانند رسول خدا و خدا باشد باید یه صفاتی داشته باشه. این مواردی که شما گفتید عامه، هیچ کدوم اون صفاتی رو که ما در نظر میگیریم و انشاءالله جلسه دیگر مطرح خواهیم کرد، اون صفات رو ندارن. کسی که زعامت امت اسلامی را به عهده میگیرد باید امامی باشد که قرآن کریم به صفات او اشاره کند. اولی الامر رو باید از قرآن خارج کرد و ما در جلسه بعد به قول قوه الهی در مورد این مسئله صحبت خواهیم کرد و از تفسیر خودمون دفاع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.